بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات قبل یکی از خطبه های نهج البلاغه، ظاهرا خطبه 87 هست، در شماره بندی چند تا از شارحین بخشی ازش را مطرح کردیم که با این جمله شروع می شد: ان من احب عباد الله الیه عبدا عانه الله علی نفسه. معرفی محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا بود. خطافی را برای چنین شخصی بیان فرموده بود: محور اونها را این تشویق میداد که کسی است که خدا او را کمک کرده، بهش توفیق داده تا حق را شناخته، از هوای نفسش دوری گزیده، خودش را برای خدا خالص کرده، قرآن را راهنمای خودش قرار داده و مو به مو آن را اجرا کرده، در نتیجه در دلش چراغ هدایت روشن شده، علاوه بر این که وجود خودش نورانی شده، یک چراغ هدایتی برای دیگران شده، دیگران را از گمراهی ها، از کجروی ها نجات بده. این اوصافی بود، مجموعه اوصافی که برای چنین کسی که به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه من احب عباد الله الیه است. قاعدتاً در مقابلش من ابغض عباد الله الیه، من ابغض الخلائق الیه ذکر میشه. تعبیری که در بعضی از خطبه های دیگر نهج البلاغه اومدی، در خطبه 17، در خطبه 103، این تعبیر به کار رفته: معرفی کسی که من ابغض الرجال است و من ابغض الخلائق است. در اینجا این تعبیر به کار نرفته، آخرشون که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دنبال این خطبه نقل فرموده و منها این است که و آخر و اتسما عالما لیسه به. ما با همین ترتیبی که در نهج البلاغه هست ابتدا همین بقیه کلام خطبه را نقل میکنیم، میخونیم، تلاوت میکنیم، تبرک میجوییم. اگر خدا توفیق داد اون تعبیرات دیگر مشابهش که در بعض خطبه‌های دیگه هست در اونها را نقل میکنیم. در این خطبه اونی که ذکر شده اینه: و آخر و قد تسمى عالما ولیس به. در مقابل اون کسی که محبوب خدا هست، بعضی دیگه از بندگان هستن که خودشون را عالم نامیدند، وانمود کردند که عالم است. تسمی یعنی اسم عالم را پذیرفته. تسمی عالما، خودش عالم حساب میکنه، علمدار میکنه، ولی طبیعی، ولی در واقع عالم نیست. فاختبس جهائل من جهال و اضالیل من ضلال. خب کسی که خودش عالم قلمداد میکنه بالاخره یک متاعی باید عرضه کنی. وقتی میخواد بگه من عالمم، دانشی دارم که دیگران ندارند، بالاخره یک چیزی باید عرضه کنی. اون چه در چندش هست علم حقیقی نیست. اینا جهالاتیست که از جهال دیگری خوشچینی کرده، اختباس کرده. گمراهی هاییست که از گمراهان و کجران دیگه جمع کرده، تلفیق کرده، منتاج کرده. هر جاهلی یک خوشهی گرفته، یک چیزی را از اون اخذ کرده، به نام علم یه مجموعه ای را درست کرده، گذاشته این مقمان معلوماتش عرضه می کنه. در واقع اینها علم نیست، در واقع جهل است، یعنی مطالبیست مخالف واقع حقیقت نفسی. خب این مقصودش چیه؟ کسی که چنین کاری میکنه طبعا در مقام این است که در میان مردم یه جایگاهی پیدا کنه، خودش را عالم قلمداد میکنه تا توجه مردم رو به خودش جلب کنه. برای اینکه مردم توجهشون به او جلب بشه باید چیزهایی را به نام علم عرضه کنه که مردم بتونن به عنوان علم بپذیرن، باور کنن. مردم بی خبر هستند، ناآگاه هستند، یک کسی ظهور میکنه با یک قیافه‌ای، با یک اسمی، عنوانی. خب در هر زمانی هم اون چیز لوازمی چنین کسی هست برای خودش فراهم میکنه. حالا لباس علمایی میپوشه، جست علمایی میگیره، حرفای قلم نسلم میزنه، برخواهی خودش را عالم معرفی میکنه در برای اینکه در مردم یه جایگاهی میان مردم پیدا کنه. برای اینکه این کارش بگیره بتونه به این اهداف هواپرستانه خودش در میان مردم برسه، میاد سر راه مردم دامهایی میگسترانه. یعنی باید یه مش مرید و تور بیندازه. اگر عالم حقیقی بود در صدد در این اومد که دیگران را هدایت کنی، احتمامی نداشت که اینکه کسی تابع او بشه، دور او را بگیرند، پای او شعار بدن. حتمش این بود که بندگان خدا هدایت بشند، ولی این دلش میخواد خودش را مطرح کنی و از این راه منافعی برای خودش کسب کنی. باید یک کاری کنه که دیگران را به دام بیندازه. این است که و نصب للنافع اشراکن. اشراکن اشراک هست یعنی دام، دامی که برای شکار سر راهش می گسترانن میگن شرک، جمعش میگن اشراک. یک دام هایی درست میکنن سر راه مردم، البته نه دام هایی با تناب و با ابزارهای دیگه، دام هایی از راه سخنان زیبا، سخنان فریبنده. یک مطالب نادرستی که واقعیتی نداره اینا رو در یک لباس سخنان زیبایی مطرح میکنه، چگونه ای که مردم بیخبر و ناآگاه بپسندند و این دامی میشه که اونها رو بیندازه در دام، در تور، مریدش بشن، دورش هم بشن تا اینکه بتونه ازشون استفاده کنه. نصب للناس اشراکن من حبائل غرور و قول زور. دامهایی از ریسمانهای فریب و نیرنگ فراهم میکنه و سخنان نادرست. دامش ایناست. این دامها را سر راه مردم میگذاره. نصب للناس اشراکن، اینکه مردم رو بندازه توی این دام ها فریبشون بده، خیال کنن اینا یک حقایقیست و طالب خیلی مهمیست و طالب نویست، در دام او بیفتن و اون وقت ازشون سوء استفاده بکنن. اوصافی برای چنین شخصی با بیان میکنه اونجا، برای کسی که من احب عباد الله بود اوصافی بیان کردن که راهش را شناخته، حقیقت را شناخته، خودش را برای خدا خالص کرده، قد اخلص نفسه لله و چیزهای عظیم قبیل. برای این هم اوصافی ذکر می‌فرمایند. برای اون فرموده بودن که قد جعل الکتاب امامه، قرآن را پیشوای خودش قرار داده، یعنی قرآن را گذاشته جلو و پشتش توش را افتاده، هر چه قرآن میره و هم میره، یه جا میسته و هم میسته. اما این قرآن اینجور معامله نمی کنه، میاد قرآن را در طبق آراء خودش و هوس‌های خودش تفسیر می کنه. منظور این آیه این است که من میگم، جوری معنا میکنه آیات قرآن را که انعطاف داشته باشه به طرف تمایلات او. حمل الکتاب علی آرائه، قرآن را بر آراء خودش حمل میکنه، تفسیر به رأی میکنه. و عطف الحق علی اهوائه، حق را متمایل میکند به هوای خودش، یعنی جوری حق را بیان میکنه، وانمود میکنه که با هواهای نفسانی خودش سازگار باشه. یؤمن الناس من العظائم، خطرهای عظیمی که سر راه انسانها هست، دین صحیح و روش انبیا و اولیا برای توجه دادن به اون خطرها راهنمایی میکنند مردم را. او میاد اون خطرهای عظیم را خیلی سبک میگیره، اهمیتی بهش نمیده. و یحول کبیر الجرائم، گناهان بزرگ را خیلی سبک میگیره، یه دستی میگیره، چندون اهمیت بهش میگیره، یعنی اون چیزی را که باید بزرگ بشماره و مردم را ازش بترسونه، انذار کنه، اونطوری که انبیا اصلا اومدن برای همین. و یندرونکم لقاء یومکم هذا، قرآن دائما خطرهایی که مخصوصا خطرهای اخروی را با یک عظمتی نقل میکنه. ان زلزله الساعت شیء عظیم، اون وقت کیفیتش رو بیان میکنه که یوم تذهل کل مرضعه عما ارضعت الی آخر. او راجع به این مسائل خیلی یه دستی یا اصلا ذکر میکنه یا بگه با یک لحن ساده ای، یا احیانا تفسیر میکنه به پیش حوادث دنیوی. اگه یادتون باشه پیش از انقلاب گروه هایی بودن که دعوت به قرآن و نهج البلاغه میکردن، اما اونها رو هرچو دلشون میخواست تفسیر میکردن، میگفتن الیوم الاخر یعنی روز انقلاب. روزی که مردم میشورند علیه حکومت. یا این ساعت آتیت اکاد و اخفی ها، میگن باید وقت حمله را، وقت خلاصه یورش بردن به قوای رژیم را باید مخفی کرد. اکاد و اخفی ها، اون ساعتی که باید حمله کنند دستور میده که اون ساعت را مخفی نگه دارید. اینا ساعت، این ساعت حمله کردن به مثلا قوای رژیم نمیدونم، باید شاید این متاسفانه بعضی ها لباس روحانیت هم پوشیده بودند، و اینجور تفسیر میکردن، شاید هنوز نوارهای تفسیرشون هم باشه، بعضی کتاب های به این صورت نوشته شده بود هنوز وجود داری. هرها تفسیر برای اون چه مربوط به خطرهای عظیم اخروی هست یا بلاهایی که خدا بر بندگان در این عالم نازل کنه یا مربوط به موت و عالم برزخ، اینا اهمیتی بهش نمیدم یا اصلا برعکس تطبیق میکنم بر امور دنیوی. گناهان بزرگ را، گناهان بزرگ را خیلی ساده میگن، چون اینا در راه هدف هست، هدف وسیله را توجیه میکنیم. گناه بزرگی است، حرام، خلاف شرع، خلاف نص قرآنه، ولی چون در جهت پیروزی ما بر رژیم هست اینا تحلیل میشه، تجویز میشه. چیزهایی که کمابیش همه میدونید که گروه های منافقی و مشابهینشون قبل از پیروز انقلاب این گرایش ها را داشت. احکام اسلامی میگفتن تاریخمنده، این رساله و اینا رو بگذارید کنار، این احکام مال 1400 سال پیش بودی. اسلام راست دروغ خدا گفته نازل کرده، اما نه برای حالا. این روز هم رگ و ریشه های از اینها وجود داره، بعضی از این روشن فکر آقان از اینستا یافت میشید که اینا تاریخمنده، تاریخ مصرفش گذشته. این اوصاف این کسیست که امیرالمومنین سلام الله علیه در مقابل محبوب ترین بندگان این را قطب مخالفش رو معرفی میکنه.